أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث منتهی شد به این که اگر ولی قصاص متعدد بود آیا مطالبه هر یک از اولیا منوط به اذن بقیه است یا نه. معروف بین فقها این بود که مطالبه قصاص در فرض تعدد اولیا منوط به اذن بقیه نیست و اینکه حق قصاص برای هر یک از وارثان قصاص به نحو استقلال و در قبال این احتمال دیگری وجود داره که شاید از برخی از فتاوا هم به صورت غریبش بر بیاد و اون این که جواز مطالبه منوط به اذن بقیه است، به گونه ای که اگر استیزان از بقیه نکرد و مستقلا استیفا کرد حتی ازش قصاص هم گرفته میشه، چون حق قصاص منوط به مطالبه مجموعه و اون جایی که مجموع مطالبه به قصاص نداشته باشند منفردن هر یک از ورثه حقی در مطالبه قصاص ندارند، نظیر خیاری که از میت به وارثش منتقل میشه، خیار در فسخ معامله. اگر پدر کالایی رو خریده بود مغبون در معامله بود، خیار غبن داشت یا خیار عیبی داشت و بعد از مرگش قبل از آنی که اعمال فسخ بکنه اونجایی که خیار فوری نبود و باقی بود نسبت به بعد از موت، وارث حق فسخ داره. اگر مجموعاً مطالبه بکنن حق فسخ ثابته، ولی اگر مجموعاً مطالبه نکنن برخی از ورثه مطالبهی به فسخ بکنه حق فسخ نداره، چون حق منو حق واحده منوط به قیام کل و مطالبه کله و اما استقلال هر یک همچین حقی ثابت نیست. گفته شده قصاصم که انه حق قصاصم از این قبیله، حقی ثابت به عنوان مجموع و مطالبه برخی اصلا مطالبه به حق نیست. مرحوم آقای قدس سر رو وفاقاً للمعروف قائل شده به این که حق قصاص منوط به اذن بقیه ورثه نیست، بلکه مستقلن هر یک از ورثه حق در اعمال قصاص داره، منتها اگر اعمال قصاص کرد بعد از اون نسبت به حقوق دیگران مسئولیت داره. اگر تو مسئله بعد فر بوده اگر دیگران هم عفو کردن، یعنی اگر دیگران هم به فعل او که قصاص راضی بودن فهوه، اگر نه حق دارن سهم خودشون رو از دیه از او مطالبه بکنن. پس مانعی از اعمال قصاص نیست، فقط چیزی که هست بعد از اعمال قصاص بقیه اولیا حقی دارن. اگر موافق با اعمال قصاص نبودن حق دارن مطالبه به دیه بکنن، چون لا یذهب حق امرئ مسلم حدرا مثلا. و کیفکان این مختار ایشون. و اما دلیل بر این مسئله که این حد ثابته به نحوه استقلال ثابته، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده ثبوت این حق، حق قصاص ثبوتن به سه نحو قابل تصوره. و اون چه گفته میشه مشهور بین فقها هاست مبتنی بر یکی از این اقسام تصورشه، و اون سه نحو اینه که یا حق القصاص ثابت برای مجموع به نحو امر وحدانیه، قصاص برای همه فرزندان، خب نتیجهش اینه که هر یک حق مطالبه نباید داشته باشه، یا تصور ثانی این که قصاص ثابته برای هر یک از ورثه به نحو صرف الوجود، هر یک از اولیا به نحو صرف الوجود، صرف الوجود ولی و وارث حق قصاص داره. اینم احتمال دوم. احتمال سوم این که حق قصاص ثابت باشه برای هر یک از اولیا به نحو استقلال و به نحو انحلال، نه به نحو مجموع، نه به نحو صرف الوجود، بلکه به نحو انحلال. هر یک مستقلن حق اعمال قیاس داره، قصاص داره، چه دیگری اعمال بکنه یا نه، راضی باشه یا نه. یعنی هر کی که یستق علیه وارث و جزء ورثه و وراثه قصاصه، به نحو استقلال، به نحو انحلال، نه به نحو مجبوری، نه به نحو صرف الوجودی، بلکه من یستق علیه الوارث یستحق القصاص. خب هر یک از دو برادر یستق علیه انه وارثون پس یستحق القصاص. مختار ایشون وفاقا للمعروف همین سومیه. و اما اون دو احتمال دیگر رو بایدشون رد بکنه تا این احتمال سوم متعین بشه. احتمال اول این بود که حق قصاص ثابت باشه برای مجموع به ما و مجموع. اگر دو تا برادرن حق قصاص خالی مجموعه باید باشه، به نحوی که اگر یک کدومشون بخوان قیام به اعمالش بکنن حقی نداشته باشه. ایشون میفرماد این حرف اولا دلیلی نداره. حق ثابته برای مجموع بودنش به چه دلیل؟ دلیل نداره، بلکه دلیل برخلافشه. اینی که تو برخی از کلمات معاصرین قدس سر رو رد بر ایشون آمده که خب دلیل نداره، ردم نداره. خب مرحوم آقای خویی فرماد این دلیل نداره، ردشم وجه بیانیه که الان بیان میشه. من نمیدونم منظورشون چیه. خب که انم تلقی ایشان در این مقاله‌ای که در مجله فقه اهل بیت داره اینه که انم مرحوم آقای خویی داره به چند دلیل مستقل داره استدلال میکنه. یک دلیل مستقل بر ابطال این احتمال اینه که دلیل نداره. و بعد ایشون میگه خب دلیل نداره که دلیل بر ردش هم شما اقامه نکردی. مرحوم آقای خوی میفرماد دلیل نداره، بلکه اطلاق آیه که وجهی که بعد ذکر میکنه دلیل بر خلاف اینه. پس اولا دلیل نداره، و علاوه بر این که مدعا اینه که مفاد آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا، این معنا نیست، خلاف اینه. فقط جعلنا لولیه سلطانا معناش این نیست که فقط جعلنا لمجموع ورثته سلطانا، برای ولی او، برای وارث او حق قصاص قرار دادیم. این معناش این نیست که برای مجموع به عنوان مجموع حق واحد قصاص قرار دادیم، بلکه ظاهرش خلاف همون بچه یک کارا بعد در نهایتشون ادعا میکنه. چرا در ما نمیدونیم؟
من صرفا فقط یکی ما سلطان دارم، اما اینکه برای معنی باشه یا تک
تک باشه چرا؟ یه برای ولی او سلطان قرار دادیم، چه دیگری راضی باشه یا نباشه. فقط جعلنا لولیهی سلطان و وارثش سلطنت بر قصاص داره. اگر حق او در مطالبه قصاص منوط به اذن بقیه است، پس برای او سلطان مطلق قرار ندادیم، بلکه سلطان مقیده. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی چی؟ یعنی مسلطن، مگر به مقداری که محدودیت از ناحیه شریعت اثبات بشه، و الا سلطان یعنی مبسوط الیه، له السلطنه، له الاراده. صد میکنه دیگه، صد میکنه برای تک تک جنس ولی مجموع، مجموع به ما و مجموع که نیست، چون بر هر کدوم صد میکنه، بر هر چه صد کرد، بر یکی هم ولی صد میکنه، بر یک، آیا بر یک نفر از دو برادر وارث صد میکنه؟ درسته بگیم این وارث باباشه؟ فقط جعلنا لولیهی یعنی فقط جعلنا لوارثهی. بنابر اون چه قبلا هم گذشت از استظهار این که ولی دم به ملاک وارث بودنه، به توضیحی که قبل بیان شد با اصل عدم اجمالی که بعد قبلا بیان شد. علاوه بر این دو، اولا این حرف دلیل نداره، حق مجموعی، علاوه بر این که خلاف مستفاده از آیه، لازمه این کلام اینه که اگر برخی از اولیا، اگر بنات حق برای مجموعه اینه که اگر بنا بشه که مثلا برخی از اولیا، بله، نقضی که مرحوم آقای قدس سره می فرماد، بله، اگر برخی از اولیا اقدام به قصاص بکنه باید ازش قصاص بشه، چون حق ثابته برای مجموعه دیگه، یعنی یکی حق نداره. حالا اگر یکی اقدام کرد، نیست که اجنبی اقدام کرده باشه، باید از او قصاص کنه، یعنی حق داره ولی اون جانی که به عنوان قصاص توسط یکی از اولیا کشته شد، حق داره بیاد قصاص از اون بکنه.
بگه قصاص شاید تعذیر باشه،
نه نه، اگر شما میگید حق قائم مجموعه، حق قائم به مجموعه، یعنی یکی حق نداره، کما این که اجنبی اگر اقدام بر قصاص بکنه
حق نداره،
حکمش چیه؟ حق نداره، کسی که حق نداره، اونی که حق داره مجاز در قصاصه، اونی که حق نداره قتلش قتل عدوانه، من قتل نفسن به غیر نفس، این جزایش قصاص دیگه، حق جزئی. یعنی چی؟ یعنی حق در ظرف مطالبه بقیه، پس در ظرف عدم مطالبه بقیه حق نداره، هیچ فرق نمی کنه. فرقش با اجنبی اینه که اجنبی هیچ حالتی حق نداره، این آقا در حالت مطالبه دیگری حق داره و در حال عدم مطالبه دیگری حق نداره. در حالی که حق نداره اگر این کار رو کرد، مثل که هیچ حقی نداشته. بله، ولی زا حالا اون بحث این که خلافه
خلاف میتونه بره یه نفر راضی کنه بگه بهتر از من،
خب اون باز یه نقطه دیگه است،
و بعد میگه بعد اگه اینطوری شد پس اگه دیگه کسی کشت
اون موقع خب این باز اون یه نقطه دیگه است که حالا عرض میکنم. لازمه این که این حق حق مجموعیه اینه که مطالبه برخی برای تنفیذ قصاص توسط بعضی خودش باید موضوع قصاص باشه، و حال این که لم یقل به هادا احدون، و اونایی هم که خلاف مثلا حق منوط به اذن قرار دادن فوقش تعذیری قائل شدن که حاکی از اینه که حق رو به صورت مجموعی نگفتن، و الا اگر حق به صورت مجموعی بود لازمش اینه. این ادله، این وجوه قطعی، علاوه بر این که نکته قصاصم که انه این دیگه حالت معیده، مؤید این که حق مجموعی نیست اینه که با حکمت قصاص هم ناسازگاره حق مجموعی باشه، چون قصاص رو قرار دادن برای چی؟ برای تشفی اولیا. خب حالا اگر بنا بشه راه و باز کنن برای قاتل برای فرار از این، به این که بالاخره از 50 تا وارث یکی پیدا میشه، بالاخره یه جوری بهش پولی بدن، یه وعده‌ای بکنن، از قصاص تنازل بکنه. خب نتیجه اینه که یکی که اگر از صحنه رفت کنار، 49 نفر دیگه اولیای دم باید بشینن لحظه نگاه بکنن حق قصاص ندارن.
حالا
50 تا نه 5 تا خوبه؟ 5 تا 5 تا که پیدا میشه. خیلی خوب. 5 تا قصاص همیشه قصاص اینها منوط باشه به این که توافق داشته باشه. خب و اگر بنا بشه قاتل برخی از اینا رو به گونه ای راضی بکنه یا برخی به گونه ای عمل بکنن که مطالبه بدیه بکنن، بنابر این که ولی دم مخیر بین قصاص و دیه است و بالاخره راه فراری پیدا بشه، خب این خلاف حکمت جعل قصاص که تشفی اولیا در موارد ثبوت او
منطقه معایده
هست که
بکنه دم دیش رو
این معناش اینه که پس حق مستقله، این که سهم دیش رو میدن معناش اینه که حق مستقله که خواهد آمد، و الا اگر گفتید حق مجموعیه حقش رو فروخته دیگه نداره، حق مجموعیه، یعنی حق قصاص قائم به مجموعه. این که میگید که با حق طرف دیگر رو میدن معنیش اینه که حق مجموعی نیست، حق قصاص مستقله، منتها حق قصاص مستقل اونجایی که برخی از اولیا مطالبه به قصاص نکنن، همونی که آقای کوی فرمود باید حق اونم تأمین کنه، یعنی آقایی که قصاص میکنه سهم او رو باید بده، سهم او رو از دیه بده. پس مجموعی نشد دیگه، یعنی هر کدوم مستقله، یعنی دیگری چه بخواد چه نخواد من قصاص میکنم، منتها اگر بخواد قصاص من مجانیه، اگر نخواد قصاص بکنم باید رد سهم دیهشو بکنم. استقلال داره، در قصاص جلوگیر نداره، یعنی اینطور نیست که قصاص بند به اذن دیگری باشه، دیگری چه بخواد چه نخواد من قصاص میکنم.
تمام حق هم مال این نیست،
تمام حق به این معنا که اگر هیچ کسی همراه هم نداشته باشه این میتونه قصاص بکنه، منطق قصاص در بعضی از موارد بدون رده، در بعضی از موارد با رده، اما فقط جعلنا لولیه سلطانا، ولذا در اونجایی که یه نفر دو نفر یه نفر رو کشتن اونجا حق نداره ولی یه دم هر یک از این دو رو بکشه مگر با رد فاضل، اما فقط جعلنال ولیهی سلطان، درست جعلنال ولیهی سلطان با رد فاضل، اما جعلنال او سلطان. اما اگر بگید نه حق قصاص نداره، اونجایی که اون دیگری اجازه نده حق قصاص نداره، پس سلطنتی بر قصاص نداره، اما ممکنه جایی سلطنت بر قصاص منوط به رد فاضل باشه، منوط به رد سهمی از دیه باشه. ولذا با این بیان مرحوم آقای قدس سره این احتمال اول که قصاص حق ثابته برای مجموع باشه این احتمال رو رد می‌فرماید. و اما این که حق ثابت به نحو انحلال باشه، یعنی هر کدوم نه فقط مستقلن، هر کدوم اعمال کردن دیگری دیگه هیچ حقی نخواهد داشت، چون اعمال شد دیگه به نحو انحلاله، به نحو انحلال یعنی به نحو ببخشید گفتم انحلال صرف الوجود، یعنی هر کدوم اعمال کردن دیگه تمام شد، حق اعمال شد و حق ساقط شد به اعمال. خب ولی اول اگر اعمال کرد حقشو، خب دیگه حقی برای دیگری نباید باشه، معنای صرف الوجود این. خب این خب منافات نداره، این که هر کدوم مستقل به این معنا که هر کدوم اگر اقدام کرد منوط به اذن دیگری نیست، اما این یه لازمه ای داره، لازمش اینه که اگر یکی گذشت کرد دیگه دیگران هم حق حتی نه قصاص نه دیه داشته باشن، حداقل دیگران حق قصاص نباید داشته باشن، حداقل دیگران حق قصاص نباید داشته باشن، چون به نقل صرف الوجودی اولی حق قصاص رو اعمال کرد، اعمال شد منتفی شد دیگه، اعمال کرد حق قصاصش رو به چی؟ به عفو. حق به رحمه صرف الوجوده دیگه، خب میگه من عفو کردم سهم خودم، خب دیگری حق نباید داشته باشه، چون حق قصاص حقیست که به رحمه صرف الوجودی ثابته، برای صرف الوجود وارث که هر وارثی این حق رو اعمال کرد وارث دومی دیگه جا نداره اعمال، چون صرف الوجود لایه تکرر دیگه. شما اگه نماز ظهر رو خوندید هم ساقط شد، میتونید دو مرتبه نماز ظهر دو مرتبه به عنوان مأمور به انجام بدید؟ شما مأمور بودید به صرف الوجود صلاح، صرف الوجود یعنی اول وجودات، اول وجودات همون فعل اول بود، فعل ثانی که فعل اول وجودات نیست، عف که کرد نشد نشد نخونه که امتثال نکرده، اما اگر عف بکنه استیفا کرده حق و حق قصاص، حق قصاص استیفاش فقط به گردن زدن نیست، عفوم اعمال دیگه، استیفا کرد حقشو، مثل اینکه دین خودشو اسقاط کرد اعمال کرد حقشو، چون حقی که ثابته، حق قصاصی که ثابته اهم از استیفا و عفوه،
اثبات کرد حقشو،
همین اسقاط اسمشو عفو، منظور من عفو کرد، نه دیگه بناس برای صرف الوجود ثابته، صرف الوجود وارث حق قصاص و عفو داره، اولین نفر صرف الوجوده، به این ادام جمعی افراده یا به اعمال اولین فرد، صرف الوجود وارد، آیا بر اولین وارد صرف الوجود صدق میکنه یا نه؟
چه اعمال بکنه
چه اثبات، چون این حق، حق قصاص یعنی حق استیفا و حق گذشت، این ثابت برای صرف الوجود وارد، اولین بار صرف الوجوده میگه بابا گذشت کردم تمام، لازمه ثبوت حق برای صرف الوجود وارد حق القصاص به معنای اعمالن و اسقاطن و عفوان اینه که با اولین اعمال به هر گونه ای فرض کردید حق بقیه باید منتفی بشه، چه قصاص بکنه چه عفو بکنه باید دیگران حق مطالعه یا دیه بگیره، یعنی اولین واحدی که اعمال کرد مصالحه کرد بر حق القصاص به یک عوضی اعمال کرد حق القصاص رو، منطقه اعمال حق القصاص یه وقت به قصاصه یه وقت به عفوه یه وقت به اخذ بدله، ولذا ایشون میفهمد این احتمالم با این محضور مواجهه، پس قصاص برای صرف الوجود ولی و وارث هم ثابت نخواهد بود. معروف بین فقها همینه. معروف بین فقها همینه، یعنی دلیل بر ردش اینه که همه قائلن به این که اگر برخی عفو کرده از سهم خودش فقط عفو میتونه بکنه و الا بقیه حق دارن مطالبه قصاص بکنه، مشروطه به اذن دونستن، پس بنابراین اگر بناس با اعمال ثابته با مشروط به اذن بودن، این مشروط به اذن بودن یعنی ثابت نشده، یعنی اگر بناس اگر بنا شد این آقا حقش رو اعمال کرد دیگه اصلا حق قصاص نباید ثابت باشه ولو با اذن دیگری، چون دیگه حق قصاص اعمال شد به عفو،
اذن نمیده
دیگران نباید قصاص کنن، دیگه با حالی که احد اینو قائل نشده، یعنی گفتن اگر این آقا بخواد قصاص بکنه حق قصاص داره، منتها چیزی که هست سهم عافی رو باید از دیه بده، لازمه این کلام اینه که اصلا دیگران حق قصاص نداشته باشن، در حالی که نه، دیگران حق قصاصشون مفروضه. دیگه اذنم نیاز نیست، چون اذن جایی نیازه که اون ولی دیگری حق قصاص داشته باشه. وقتی اون ولی دیگری حقشو با دیه یا عفو مبادله کرده، دیگه اون حق قصاصی که نداره، اذن او هم دیگه لازم نیست. لازمش اینه که اون آقای دیگه حق قصاص نداشته باشه، و حالی که اینو احدی قائل نشده. یعنی احدی از فقهای ما قائل نشدن، از فقهای سابق. حالا بعد عده از اهل سنت قائلن، حالا خواهد آمد که برخی از روایات هم ممکنه دلالت بر این مفاد داشته باشه. اینو که ایشون میفرماد نوبت میرسه دیگه به احتمال سوم، به نحو متعین. حق قصاص ثابته به نحو انحلال، هر یک، نه به نحو صرف الوجودی که مال اولین افراد باشه، هر یک از ورثه به نحو انحلال حق قصاص داره.
یعنی لازمش این که منحصر این در سرومی اومد
چیه؟ اون چهارومی چی میشه؟
برای احکام و برای مجموع بود اگر یه چیز احکام میشه. من چهارتن مطمئنم بود
ممکنه چهارمش برخی از این اقسامی که گفته شد دو حالت داره، و الا من غیر از این سه حالت به حساب چیز من قسم رابع مباینی احساس نمی کنم. من رو آقای خوبی فرمد، خب این احتمال ثالث متعین میشه که به نحو انحلاله، و لذا دلیل خاص دیگه نمیخواد. خود آیه فقط جعلنا لولیه سلطانا اقتضا میکنه ثبوت حق رو برای هر یک از ورثه به نحو انحلال، و این که منوط به اذن بقیه نخواهد بود. خب این اولا. بعد مرحوم آقای قدس سر رو میفرماد علاوه بر این که مقتضای قاعده و اطلاق آیه اینه، برخی از نصوص هم بر این مطلب دلالت داره. استدلال میکنشون به یک روایت صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد این گونه آمده که شخصی کشته شده، پدرش گذشت کرده، مادر دیه میخواد، فرزندش قصاص میخواد. حضرت میفرماد این فرزند حق قصاصش ثابته، و منتها سهم مادر رو از دیه بده، سهم پدر هم مثلا از دیه به قاتل بده، چون پدر وقتی که عفو کرد قاتل برخی از نفس خودش رو مالک شد، و دیگه قصاص بکنه. یعنی قضیه این قصاص مستحق قصاص منوط به اذن دیگری نیست، حق مستقله، به گونه ی حق مستقله که با عفو دیگری ثابت نمیشه، با مطالبه دیه از برخی از اینا حق این ثابت نمیشه. اینو ایشون منبه قرار داده برای این که این حق ثابته به نحو مجموعی نیست، چون اگر به نحو مجموعی بود، حق وحدانی بود، منوط بود به مطالبه کل، در حال اینکه خصوص فرزند حق مطالبه داره. اگر به نحو صرف الوجودی بود، با عفو برخی باید کلن حق قصاص ساقط می شد، در حالی که با عفو پدر حق قصاص ساقط نشده، بلکه جواز مطالبه مفروضه، منتها با دفع سهم پدر از دیه به اون قاتل و جانی. پس این روایت هم بر این جهت دلالت داره. تا حالا روایتشو میخوانم. دیگه ایشون به همین مقدار اکتفا کرده. و مؤید ایشون علاوه بر این روایت یه روایت دیگه است که اون مرسله، بلکه یدل بر مطلب ایشون یه روایت دیگری که در کلام برخی از معاصرین به عنوان دلیل بر این مسئله در مقاله ایشون آمده، ولو خود این قائل مخالف با ایشان در مسئله و حق رو به صورت مجموعی تقریبا میخواد قائل بشه، حق قصاص رو منوط به مجموع میدانه، ولیکن در این حال ایشون روایتی رو فرمود، خود این قائل هم فرموده لم اجد کسی به این روایت در این مجال استدلال کرده باشه، ولیکن یمکن امیر استدل به این روایت بر کلام مثل مرحوم آلخویی. درستم فرموده اون روایت هم که میخوانیم اون هم دلالت بر مدعای مرحوم آلخویی قدس سره داره. و اما روایتی که در کلام مرحوم آلخویی قدس سره آمده صحیحه ابیوندا، روایتی که قبلا به مناسبتی آقایون باید یادشون باشه خوندیم، این روایت قبلا برای بحث تخییر تخییر ولی دم به این مناسبت روایت رو استدلال کردیم.
مادر دیگه میخواست
به در میدارد چیز کسان خواست بساسته. بله بله. کلینی عن علی ابن ابراهیم من عبیه و محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد جمیعان عن ابن محبوب عن ابی ولاد الحنات، روایت صحیح هست. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل و له ام و اب و ابن، فقال الاب انا اريد ان اقتل قاتل ابي، طبیعیه دیگه فرزند داغه میگه من میخوام قصاص کنم. و قال الاب انا اريد ان اعفو، پدر خب با محبتم هست اما دیگه یه آدم سنجیده شده دیگه، صاحب خوردم هست و اینا، میگه دیگه حالا بچه ما با قصاص که دیگه بر نمیگرده، میگه اینم جوانیه قاتل، البته بچگی کرده جوانی کرده یه جوری، و بالاخره میگه من میخوام گذشت بکنم. و قالت الام انا اريد ان اخذ الديه، من نمیدونم چه جوری میشه. اینا معمولا مادر هم به این راحتی حاضر نیست از خون فرزندش بگذره به اینکه عفو کنه و حتی پول بگیره، اینا پول بخوام چه کنم. ولی به هر حال فرض روایت اینه دیگه. حالا قال فقال، حضرت فرمود فلیعطی الابن ام المقتول از سلسه من از دیه، چون مادر سهمش یک شیشومه دیگه، و یعطی یعنی همین ابنی که بخواد قصاص کنه، و رخت القاتل از سلسه من از دیه، سهم پدر اونم سلسه دیگه، اونو بدن به ورثه قاتل، چون قاتل رو بخواد قصاص کنن زنده نمیمونه که بخواد پولی بگیره، پولو در حقیقت سهم اون قسمتی رو که پدر بخشیده باید بدن به وارث او، حق الاب الذي عفا بل يقتله، قصاص کنه. چون
قبلش مشتم گفتا پسر آخه میخواد بکشه،
بله
به خود باطل برن تو جیبش بذارن دستش بذارن تو حسابش
کنن، نه خوشنش بذارن برسه برسه، بله حالا به هر حال اینجوری داره که دیگه حالا اصلا خایا در اینجور، چون با قتل بعد از آنی که کشت ضامن میشه، چون مادامی که استیفا نکرده قتل محقق نشده که ضامن نیست، زمان با اطلافه، وقتی که قصاص کرد بیش از حق
بعد از کشتن بده به ورثه قاتل، چرا الان میده میگه بده به ورثه قاتل،
نمیگه حالا چی بده دیگه. نه حالا این که اولا ممکنه در مقام بیانی که کی بده نیست، و اگرم در این مقام باشه فرض اینه که به اصطلاح یعنی رد فاضل اونجایی که اونجایی گفتیم ما تفصیلی دادیم رد فاضل رو، گفتیم اونجایی که خود ولی دم کسی میخواد قصاص بکنه باید به اصطلاح قبل، منتها حالا قبل به کی بده؟ به کی بده؟ نه چون خود قاتل تا مادامی که قاتل رو نکشتن که ضامن چیزی نیستن. با قتل
برای هر دو میاد، برای هر دو میاد،
برای این چه هر دو میاد،
برای چه قاتل چه برسه قاتل چیزی نیست، هنوز ضامن نیستن نکشتن، نه بعد به برسه نه بزن بدن دست حاکم شهر.
خب میدونم این که دلالت نکرده که این میگه باید به اونا بدن، کی بدن؟ بگید بعد از قتل بدن یا قبل از قتل بدن. قبلش که گفتم دلالت ولی شده ما دینا نداره، میگه این کارو بکنن این کارو بکنن ولی یک طول حق داره بکشه، اما اینکه از این رو ما به این روایت استدلال نکردیم، اونی که استدلال کردیم برخی از روایات دیگه بود، به این روایت من یادم نمیاد استدلال کرده باشه. اونا مبین
این هستن یا نیستن؟
نه به هم ربطی نداره، اون روایت روایت روشنیه که باید رد فاضل بکنه. نه هیچ کنه فاطی نداره، این روایت در مقام بیان از جهت نیست کی بده کی نده نیست، اون روایات میگم اگر بخواد قصاص بکنه اول این کارو بکنه بعد قصاص کنه.
پس من نشون میدم که اینا بعد اول بده دیگه، اول بعد رد فاضل بکنه بعد بکشه، همون روایت داره اینو تبییدش میکنن دیگه، حالا اول بده به هر کدوم بده
ولی میدونم وجهی نداره که حضرت میگن که نه حضرت میگن به ورثه بده، که وجهی نداره یعنی چه وجهش اینه که ما فرموده به ورثه بده.
این روایت با اون روایت که شما
گفتید
تنافی داره،
تنافی نداره. نه این بعد اول بده، اما اول به کی بده؟ اول بده به خودش یا بده به وارثش اگر بخواد قصاص بکنه جایز نیست، مگر با اینکه جلو جلو بده، اول قصاص بکنه بعدن بگن برید از امام رضای غریب بگیرید. نه اول شما باید اون تفاوت رو در اختیار بگذارید، حالا چه به وارث چه به خود جانی، بعدن قصاص کنید، هیچ منافاتی نداره. خب این یه روایت که مرحوم آقای کوهی به این روایت استدلال فرموده، مؤید این مضمون و این روایت هم روایت مرسله جمیل که کلینی عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حدیب و ابن ابی عمیر، فرضا دیگه خلاصه مشکل علی ابن حدیب هم دیگه مخل نیست چون دیگه ابن ابی عمیر مرویان احمد ابن محمد عن جمیل ابن دراج تا اونجا سند خوب، عن بعض اصحابه رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل.
چرا مشکل نداشت؟ مرسلاتش مثل
چی مشکل نداشت؟ گفتیم نه گفتیم احمد ابن محمد عن ابن ابی عمیر دیگه مشکلی نداره، اگر احمد ابن محمد عن علی ابن حدید بود خب گفته میشد علی ابن حدید یه مشکلی در وضعیت شد، اما احمد ابن محمد عن علی ابن حدید و ابن ابی عمید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابه رفعه الى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قتل و له ولیان. دو تا فرزند داره، دو تا وارث داره، دو تا ولی دم داره. فعفا احدهما و ابل آخر ان یعفو، اون دیگری گفت نه من گذشت نمی کنم. قال ان اراد الذي لم يعفو ان يقتل قتل و رد نصف الدیه على اولیاء المقتول المقادمه به اولیاء. اون روایت قبل گفت به وارثش بده، این میگه به اولیاءش بده. این از جمله منبهات برای اونی بود که اولیاء المقتول که وقتی میگن یعنی وارث، که این به اصطلاح سهم نصفی که عفو کرده اون ولی، اون سهم رو باید به کی بده؟ به اولیاء مقتول، یعنی به وارث مقتول باید بده. علا اولیاء المقتول هم مقاتمه و رواه صدوق به اسنادی که عن جمیل نحوه، ولی خب اون ارسال دیگه درش هست. ولدی قبله مرحوم صدوق همون روایت عبی ولاد رو مرویه برای صدوق عن الحسن ابن محبوبی که در اون روایت کلینی هم بود، ابن محبوب عن عبی ولاد الحناد، صدوق به اسنادی که عن الحسن ابن محبوب عن عبی ولاد الحناد میشه. این هم دو روایت. روایت سومی که این معاصر قدس سر رو استدلال بهش که انهو ولو خودش مبناش نیست ولی دلیل قرار داده بر این قول و درستم تشخیص داده، صحیحه ضراره است که به مناسبتی قبل این روایت رو هم خوندیم. صحیحه، سندش خیلی روشنه، هم مروی شیخ، هم کلینی، هم صدوق، اسانیدشون هر سه تمام. ان ضراره قال سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر، ان رجل قتل و له اخ فی دار الهجره و له اخ فی دار البدو لم يهاجر، ارأيت ان عفى المهاجري و اراد البدوي ان يقتل له ذلك؟ گفتیم قبلا روایت منظور از بدوی در مقابل اون چیزی که مهاجر الى دار الاسلام، نه به معنای اعراب و بادیه نشین، به قرینه مقابله که اخون له فی دار الهجره و اخون فی دار البعد لم یهاجر، نه اینکه اخون اعرابی. و اون وقت سوال اینه که حالا اونی که مهاجره گذشت کرده، اون برادر دیگری که در بلاد کفره مسلمونه ها، اما خب ساکن بلاد کفره، آیا خلاصه حق قصاص داره؟ از لندن پاشه بیاد اینجا قصاص بکنه برگرده دو مرتبه خونشون؟ فقال لیس للبدوی ان یقتل مهاجریا حتی یهاجر. کسانی که مهاجر نیستن، ساکن بلاد اسلامی نیستن، سکان بلاد کفر مسلمانن، اما حق قصاص ندارن مگر اینکه مهاجرت کنن. مهاجرت کنن، نه اینکه مگر بیان تو بلاد اسلام کارشونو بکنن برگردن. مهاجرت کنن یعنی رها کنن بیان اینجا ساکن بشن، اما اینکه خلاصه یه هفته ویزا بگیرن بیان و کارشونو انجام بدن برگردن، نه، حق قصاص ندارن. اون تا بودش این مضمون روایت به لحاظ این حیثیت مفتابه احدی از اصحاب نیست، مشکل این روایت فقط این بود. ولی خب در این قسمت مفتابه نیست، اما در این که اگر یکی عفو کرده حق دیگری محفوظه، از این روایت استفاده میشه که این بدوی اگر برادرش عفو کرده، اگر این بدوی مهاجرت بکنه حق قصاص داره. پس حق قصاص به نحو مجموع نیست، به نحو استقلال و انحلال، نه به نحو مجموع و نه به نحو صرف الوجود. قال اذا عفى المهاجری فان عفوه جائز، قلت فللبدوی من الميراث شيء، قال اما الميراث فله. ولذا این منبه قرار دادیم که فرض جاییه که مسلمانه و حقه من دیت اخیه این اخذه. این معاصر قدس سره هم این روایت هم مؤکده و دال بر این مطلبه. در مقام باقی میمانه عده ای از روایات که تو کلام آقای خود قدس سره به عنوان معارض این یک روایت در کلام آقای خود روایت ابی ولداد یا معارض این طائفه قرار میگیره که انشاءالله یک شنبه بحث رو دنبال میکنیم. الحمدلله رب العالمین.